بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثمون در حجیت اصل مثبت باید انواع و اقسام اصل را در این مورد بررسی بکنیم، بعد ببینیم مثبت کدومهاش را میگویند و چرا مثبت میگویند و چرا حجت نیست. اجمال مطلب را دیروز گفته بودیم، امروز تفصیل مطلب را بگوییم که اجمال هم در اون تفصیل هست. مستصحب تارتن از قبیل احکام شرع و اخرى از قبیل موضوعات استصحاب حکم. فلان عمل واجب بود، حالا وجوب را استصحاب می کنیم. حرام بود، حرمت را استصحاب می کنیم. استصحاب موضوعی مثل استصحاب حیات، استصحاب کریت، استصحاب رطوبت و امثال این ها. مستصحبتون وقتی از قبیل احکام شد، اثری که بهش مترتب خواهد شد تارتن اثر شرعی است و اخرى اثر عقلی است و ثالثتن اثر عادی است و رابعتن اثر مع الواسطه است. این چهار جور اثر: شرعی، عقلی، عادی، اثر مع الواسطه. مثلا نماز ظهر بر شما واجب بود، یک ساعت بعد از ظهر شک میکنی که نماز ظهرت را خوندی یا هنوز نخوندی. سوال خیلی ساده، استصحاب میکنید وجوب ظهر را، میگه ظهر واجب بود، حالا هم ظهر واجبه. مثلا خب وقتی استصحاب کردید وجوب ظهر را، این یک اثر شرعی دارد و اون اینکه حرمت النافله فی وقت الفریضه، شارع گفته ما آدمی که فریضه را انجام ندادی به نوافل دیگر نباید بپردازی. مثلا ها، این اثر شرعی، پس فعلا حق نداری به نوافل دیگر بپردازی. ظهرت را بخوان. خب طارتن اثر عقلی دارد و اون اینکه ظهر واجب بود، حالا واجبه، اگه نخوانی مستحق ایقاب هستی ها، چون تارک الواجب مستحق کل اقاب از عقلن. تارتن اثر عادی دارد و اون اینکه وقتی استصحاب کردی وجوب ظهری را، مادامی که انجام ندادی، عادتن یک خوفی در دل تو هست که نباشد یه وقت من وظیفم را انجام ندم و روز قیامت مبتلا بشم. این خوف یک امر عادی است، نگرانی امر عادی است. و رابعتن اثر مع الواسطه است، مثل این که شما نذر کردید که هر وقت خود را مستحق عقاب دیدم یک درهم به فقیری بدم. خب وقتی تو استصحاب کردی وجوب ظهر را، پس مستحق عقابی برای ترکش اگه ترک بکنیم، پس یک درهم باید به فقیر بدی. این وجوب درهم اثر وجوب ظهر است، اما به واسطه استحقاق اقاب. خب این شد استصحاب حکم شرعی، یعنی وجوب برای ترتیب اثر شرعی یا عقلی یا عادی یا مع الواسطه. این یک گروه از مسائل این مبحث. و تارکن انسان حکم شرعی را استصحاب می کند و برای اثبات غیر اثر، نمیخواد اثر ثابت بکنه، صحبت اثر نیست، اثر تمام شد. غیر اثر، غیر اثر چی؟ مثلا اثبات ملزوم، اثبات ملازم، اثبات مقارن، اینها را میخواد اثبات بکنه، صحبت اثر نیست. ملزوم، ملازم، مقارن. مثلا ملزوم میشه چی؟ استشهاد میکند وجوب نفقه زوجه را. وجوب نفقه زوجه حکم شرعیه دیگر، بله. استصحاب میکند وجوب نفقه زوجه را که حکم شرعیه، برای اثبات حیات زید، که زید زنده است. زنده بودن زید لازمه وجوب نفقه زوجه است یا ملزومه وجوب نفقه زوجه است؟ ملزومه دیگر. اثبات میکن، استصحاب میکنی حکم شرعی را وجوب نفقه برای اثبات ملزومش، مثلا حیات زید. یا برای اثبات ملازم، مثل اینکه استصحاب میکنی وجوب نفقه زوجه را برای اثبات حرمت تزوج زوجه، نفقه زوجه هنوز بر زید واجبه، پس تزویج زوجه او بر دیگران هنوز حرامه. خب استصحاب میکنی حکم شرعی را برای اثبات ملازم. چرا میگیم ملازم؟ به جهت اینکه وجوب نفقه زوجه و حرمت تزوج زوجه هر دو لازمه هستن بر یک ملزوم ثالث، که چیه اون ملزوم ثالث؟ حیات و زیدین. پس اینها را میگم متلازمین، یعنی دو تا رفیقن یه ملزوم ثالثی دارن که به اون حیاته. خب استصحاب احد متلازمین برای اثبات متلازم آخر، وجوب نفقه برای حرمت تزوج، او بالعکس. و ثالثاً استصحاب میکنیم حکم شرعی را برای اثبات مقارن، مثلا استصحاب میکند وجوب نفقه زوجه ای را برای اثبات عدم وجوب نفقه زوجه دیگر. مثلا شخص دو تا زوجه داشته، بله، اجمالا میداند که احداهما ناشزه شده و هر کدوم ناشزه شده دیگه نفقهش بر زوجه واجب نیست، ولی نمیداند کدوم یک از زوجه هاش بله ناشزه شده، هنده ناشزه شده یا اون یکی ناشزه شده، کدومش ناشزه شده. استصحاب میکند وجوب نفقه هنده را، میگه خب تا حال که نفقه هنده بر زید واجب بود، اصل این است که حالا هم نفقه هنده بر زید واجب است، پس اون یکی زوجه ناشزه شده نفقهش واجب نیست. مثلا این میگن مقارن، چرا؟ به جهت این که اینها نه لازم ملزوم که یک زن نفقش واجب بشه اون یکی واجب نشه، اینها نه لازم ملزوم نه متلازمه اینن. به جهت این که ممکن است هر دو زوجه نفقش واجب بشه، ممکنه هر دو زوجه نفقش واجب نشه. تصادفن، این کلمه تصادف غفلت نشه، تصادفاً اینجوری شده، علم اجمالی آمده به نشوز احداهما، در اثر علم اجمالی معلوم شده است که یکی واجب النفقه است دیگری واجب النفقه نیست. این مقارن در زمینه علم اجمالیه. علم اجمالی انسان بیان اینو پارسال خونده دا اجمالا میداند احتل اینا این نجسه، استصحاب میکنی طهارت این اینا را برای اثبات نجاست اون یکی، یا استصحاب بکنی طهارت اون یکی را برای اثبات نجاست این یکی. اینا میگن مقارن، اثبات مقارن. خب به حمد الله این مطلب هم تمام شد. این شد هفت قسم استصحاب حکم شرعه. حواستون جمع، همش استصحاب حکم شرع. بله، برای چهار تاش، برای اینکه سهل الحفظ بشه اینجور ردیف کردم، برای چهار تاش مثال زدم استصحاب حجوب زهره را، اثر شرعی، اثر عقلی، اثر عادی، اثر محل واسطه، برای همش مثال زدم استصحاب وجوب زهره را، برای اون ستای دیگرم مثال زدم استصحاب وجوب نفقه زوجه را. استصحاب وجوب نفقه زوجه برای اثبات ملزوم یعنی حیات، برای اثبات ملازم حرمت تزوج، برای اثبات مقارن عدم وجوب نفقه زوجه دیگر در زمینه علمی اجمالی. خب این هفت فرض به دو گروه برای استصحاب حکم شرعی. خب حالا فعلا نریم سراغ این که کدوم مثبته کدوم مثبت نیست، کدوم حجته کدوم حجت نیست، حالا فعلا این باشد، مثال هاش رو مد نظر بگیریم این دو گروه را. و تارتن مستصحب ما از قبیل احکام نیست، مستصحب ما از قبیل موضوعاته. اون هم باز به دو گروه تقسیم خواهد شد. تارتن شما موضوعی را استصحاب می کنید برای اثبات اثر، یا اثر شرعی، یا اثر عقلی، یا اثر عادی، یا اثر مع الواسطه. مثلا برای سهل الحفظ بودن استصحاب میکنید حیات زید را. خب این استصحاب موضوعیه، میخواد چیکار بکنی با این استصحاب؟ میخواهی اثر شرعی اثبات بکنی مثل وجوب نفقه زوجه، حرمت تزوج و امثالش، آثار شرعیه میخواهی بهش باید بکنی. تارتا حیات زید را استصحاب میکنی برای اثبات تنفس و تحیز، این اثری عقلی دیگر، تنفس و تحیز اثر عقلی حیاته. طرفاً استصحاب میکنه حیات زید را برای اثبات نمو و نبات، این چیه؟ اثر عادی. طرفاً استصحاب میکنه حیات زید را تا اینکه اثبات بکنی مثلا نمو و را، و اون وقت اثبات بکنی وجوب درهم را که نذر کردی که مادامی که فرزند تو در حال نمو و رشده روزی که درهم به فقیر بدی. خب استصحاب میکنی حیات را، اثبات میکنی نمو را، نتیجه میگیری وجوب درهم را. خب این چهار دور اثر برای استصحاب حیات زید، شرعی، عقلی، عادی، مع الواسطه. این یه گروهش. گروه دیگر استصحاب میکنی موضوعی را برای اثبات ملزومش، برای اثبات ملزوم. مستصحب تو از موضوعات هست ولی نمیخوای اثر بهش بار بکنی، میخوای غیر اثر را ثابت بکنی، ملزوم را، ملازم را، مقارن را اثبات بکنی. مثلا استصحاب میکنی نمو و را، زید قبلا در حال نمو بود پس حالا هم در حال نمو، پس زنده است. برعکس را، یه وقت با استصحاب حیات نمو و را ثابت میکنی، یه وقت با استصحاب نمو حیات را ثابت میکنی. این حیات ملزوم نمو یا لازمه یا نمو؟ ملزومه. پس استصحاب کردی موضوعی را که و هو نمو برای اثبات ملزومش، و هو حیات. و هو حیات عیب ندارد. اینجا دو مثال بزنم، زیادی مثال ضرر ندارد. یا مثلا استصحاب میکنی استحقاق عقاب به ترک ظهر را، اگر من ظهر نخوانم مستحق عقاب خواهم بود، برای اثبات چی؟ که پس هنوز نماز ظهر بر من واجب است. یه وقت است که استصحاب میکنیم وجوب را برای اثبات استحقاق عقاب، یه وقت بلکس استصحاب میکنیم استحقاق عقاب را برای اثباتی که هنوز نماز ظهر بر من واجبه. خب استصحاب موضوع برای اثبات ملزوم، مستصحبتون از موضوعات هست و اثبات میکنی که چرا؟ ملزوم را. حالا یا ملزوم شرعی را، دو مثال زدم برای خاطر این، حالا ملزوم یا ملزوم شرعی باشد یا ملزوم غیر شرعی، دو مثال زدم برای خاطر این. استصحاب نمو برای اثبات حیات، حیات ملزوم شرعیه یا ملزوم غیر شرعی؟ غیر شرعی. استصحاب میکنی استحقاق ایقاب را برای اثبات وجوب ظهر، وجوب ظهر ملزوم شرعیه یا ملزوم غیر شرعی؟ شرعی. دو مثال زدم برای این، چون شیخونا اشاره دارد ناتر دو مثال زدم. خب استصحاب موضوع برای اثبات ملزوم یا شرعی یا غیر شرعی. یه دفعه استصحاب میکنه موضوعی را برای اثبات ملازم، مثل استصحاب نمو برای اثبات نبات. استصحاب میکنم که زید هنوز در حال نموه، هنوز در حال نموه، پس این باطلهیه هم شده. خب نمو و نبات چه هستن؟ متلازم اینن لملزوم ثالث. چیه ملزوم ثالث؟ حیات زید. خیلی خوب، استصحاب میکنیم احد متلازم این را برای اثبات متلازم آخر، اثبات میکنیم نمو را برای اثبات نبات، یا استصحاب میکنیم تنفس را برای اثبات تحیز و امثالش. خلاصه که دو عمدی که با هم متلازمین هستن، یکی را استصحاب میکنه اون یکی را با او ثابت. ملازم یا اثبات مقارن بکنید، استصحاب میکنی نمو زید را برای اثبات عدم نمو امر. چرا؟ چون دو تا پسر داشت، یکی زید یکی امر. حالا اجمالا میداند که یکی از حالت نمو افتاده، مریض شده و از حالت نمو افتاده، فقط یکی در حالت نمو. عرض کردم وقتی مثال برای مقارن میزنیم باید بریم سراغ باب علمی اجمالی یا صحبت تصادف. بله بریم اونجا. خب تصادفاً این چنین شده که علمی اجمالی پیدا کرده است که یکی از حالت نمو افتاده و یکی در حالت نمو، اما کدومش نمیداند. میگه خیلی خوب، بذار من استصحاب بکنم نمو زید را، بگم انشالله زید در حالت نمو است، پس امر از حالت نمو افتاده. اینا میگن اثبات مقارن، مقارن اتفاقی. این هم 7 مثال بلکه 8 مثال برای استصحاب چی؟ موضوع. عرض شد که موضوعی را وقتی استصحاب میکنی تارتم میخواهی اثر ثابت بکنی، اثر یا اثر شرعی یا اثر عقلی یا اثر عادی یا اثر الواسطه، و تارتن موضوعی را استصحاب میکنی نه برای اثبات اثر، غیر اثر، یا ملازم یا مقایا، ملازم یا ملزوم و یا مقارن. این 7 منتها برای اثبات ملزوم 2 مثال زدم، ملزوم شرعی یا ملزوم غیر شرعی. خب هم در استصحاب و حکمی 2 گروه مثالهاش تکمیل شد، هم در استصحاب موضوعی 2 گروه مثالهاش تکمیل شد، از حیث مثال دیگه به حمد الله مستغنی شدیم. حالا ببینیم کدومش مثبته و کدومش مثبت نیست و چرا مثبت میگوین و مثبتش چرا حجت نیست، این بحث ها. اما در استصحاب حکمی، اونجا که شما حکم را استصحاب میکنی، هر 4 فرضش جایزه. استصحاب حکم برای اثبات اثر شرعی، اثر عقلی، اثر عادی، اثر مع الواسطه، همش جایزه. اینطور نیست که اثر غیر شرعی بشود اصل مثبت، نه، شرعی و غیر شرعی فرق نمی‌کند. اونی که به نام اثر، حفظ بکنید این کلمات را، اونی که به نام اثر بهش مترتب میشه، اثر شرعی، عقلی، عادی، مع الواسطه، بلا واسطه، هر چه باشد مترتب خواهد شد. علت، علتش روشنه. نماز ظهر بر من واجب بود، نمیدانم حالا هم واجب است یا نه، لاکن غزل یقینه به شک که چی میگوید؟ میگوید واجب است. یعنی شارع عینن مستصحب شما را دوباره جعل میکند. مستصحبتون چه بود؟ وجوب ظهر. شارع میتواند دوباره ظهر را واجب بکند یا نه؟ میتواند، چون وجوب در دست کیه؟ در دست شارعه. اون شارعی که روز اول گفته بود ظهر واجبه، حالا هم میگه ظهر واجبه. آقایون در استصحاب حکمی جعل مثل، جعل مثل، یعنی ظهر واجب بود، حالا هم خدا میگه لا تنقض الیقین بالشک، حالا هم واجبه. اون موقعی که شما یقین داشتید که ظهر واجبه، که همون شکی پیش نیامده بود، یقین داشتید که ظهر واجبه، کدوم اثر مترتب می شد و کدوم نمی شد؟ همه ی آثار مترتب می شد دیگه. خوب یقین داشتی دیگه، در باب یقین مثبت و غیر مثبت، شرعی و غیر شرعی ندارد، همش باره دیگه. با استصحاب جعل مماثل شده، دوباره براتون وجوب جعل شده. اون خدایی که دوباره وجوب را می آفریند، دوباره وجوب خلق می کند، باز همه آثارش روش میاد دیگر. قبل از شک، قبل از استصحاب چجور بود مگر؟ خب حالا شد اینم همین. اثر شرعی، عقلی، عادی، معل واسطه، بلا واسطه فرق نمی کند. چرا؟ چون خدا با استصحاب این مستصحب را مجددن می آفریند، دوباره ظهر را واجب می کند. منطقه اون وقت وجوب واقعی بود، حالا میشه وجوبی ظاهری. اما گروه دیگر، یعنی استصحاب حکم شرعی نه برای اثبات اثر، بلکه برای اثبات ملزوم، ملازم، مقارن، ها اونهاش باز مثبته، باز حجت نیست. شما حق ندارید با استصحاب وجوب نفقه زوجه اثبات بکنید حیات زوجه را، یا با اثبات وجوب نفقه زوجه اثبات بکنید حرمت تزوج زوجه را، یا با استصحاب وجوب نفقه زوجه اثبات بکنید عدم نفقه اون زوجه اخرى را، حق ندارید. چرا؟ من که دارم حکم شرعی را استصحاب میکنم، چرا همه اینها را بار نکنم؟ علتش روشنه. علتش این است که لا تنقض الیقین بالشک یتبادر منه ترتیب محمولات، ترتیب آثار. یعنی که چیزی را نگه دار، استصحاب بکن، هر اثری که دارد بهش بار بکن. غیر اثر لا یتبادر منه، ازش تبادر نمی کند، غیر آثار و ملزوم و ملازم و مقارن، که آثار نیستن، آثار شی نیستن، محمولات شی نیستن. این شد که استصحاب حکم شرعی به دو گروه تقسیم، یک گروهش بلا اشکال همش آثار، یک گروهش غیر جایز و اون غیر آثار، ملزوم، ملازم، مقارن. شبهه نمون که شیخنا رحمه الله گروه دوم را متعرض نشدند، فقط فرمودن که اگر حکمی را استصحاب کردید، همه جور آثارش را می توانید بار بکنید. غیر آثار چطور؟ ملزوم، ملازم، مقارن، دیگه اینها را متعرض نشد. ولی بنده متعرض شدم و حکمش را هم عرض کردم که بله جایز نخواهد شد، مثبت. بریم سراغ استصحاب موضوعی که اونم باز همینطور دو گروه داشت، اثر غیر اثر. اونجا میگوین وقتی موضوعی را استصحاب کردی، فقط و فقط اونی که میتوانی بهش مترتب بکنی چیه؟ اثر شرعی بلا واسطه و سلام نامت. استصحاب بکن حیات زید را برای اثبات وجوب نفقه زوجه، حرمت تزوج، هر که دارد، اثر شرعی هر قدری که دارد بار بود. اما نه خیر، استصحاب بکن حیات زید را برای اثر عقلی، تنفس، تهیوز، نه عادی، نمو و نبات، نه نظر کرده یه درهم به فقیر بدید مادامن موون نامه یا نخ ملزوم ملازم مقارن استصحاب نمو برای اثبات نبات جایز نیست، استصحاب نمو برای اثبات عدم نمو و یکی نخه جایز نیست، استصحاب نبات برای استصحاب حیات نخه جایز نیست. فقط از اون 7 صورت 8 صورت هرچه هست یه فرضش فقط جایزه، استصحاب موضوع برای اثبات اثر شرعی. در بقیه صور چه اثر چه غیر اثر مثبت است و حجت نیست. چرا؟ اما در قسمت آثار، اثر عقلی، اثر عادی، اثر معل واسطه، حالا اثر معل واسطه باشد، اثر عقلی، اثر عادی، اینها چرا جایز نیست؟ استصحاب بکنیم حیات زید را برای اثبات این باطله، یه تحیف چه ای میداره؟ ها ای بشین است، اون خدایی که می فرماید لا تنقض الیقین حیات زید را حفظ بکن، نسبت به اون آثاری می تواند بگوید که در قبضه شارع است. و اون کدوم آثاری است که وضعش و رفعش در قبضه شارعه؟ به ما هو شارع اون آثار شرعیه، اما آثار عقلیه و عادیه وضعش و رفعش در دست شارع بیماه و شارع اون نیست. بله خداوند قادر خالقه، اون قادرون و خالقون حساب دیگریست، بیماه و شارع اون عرض کردم، بیماه و شارع اون ولا تنقض الیقین بشک را که بما فرستاده، لا بما انه خالقون و قادرون بل بما انه شارع اون. اثر شرعی، اثر عقلی عادی در قبضه شارعی به ماه و شارعی نیست، زمامش در اختیار او نیست. این مال اون دو. اثر شرعی معل واسطه را چرا مترتب نکنیم؟ اون که اثر شرعیه، استصحاب میکنه حیات زید را اثبات میکنه، نمو را فورا میرسه سریع چی؟ که یه درهم به فقیر باید بدی تو نظر میکردی، خب اثر شرعیه دیگه؟ ها اثر شرعیست بله، اما اثر حیات که نیست، بلکه اثر چیه؟ اثر نموه. و تو استثنا کرده حیات را یا نموه را بالفرض، فرض این است که تو حیات را استثنا کرده ای نه نموه را. اگر خود نموه حالت سابقه دارد استثنا بکنی برای اثبات وجوب دیر هم بحثون آخرون عیب ندارد، میشه اثر شرعی. خب استثنا کرده یه موضوعی را به نام نمو و مرتب کردی اثر شرعی را به نام دیر، همون که عیب نداره. اما فرض این است که تو میخواهی با استصحاب حیات، حواستون جمعه، با استصحاب حیات وجوب درهم را ثابت بکنی، نمیشه. وجوب درهم اثر حیات نیست، نمو هم که فرض این است مورد استصحاب نیست، نمیتونی بار بکنی. بریم سراغ گروه آخر، استصحاب موضوع برای اثبات ملزوم ملازم مقارن، اینها چرا جایز نیست؟ علتش همین بود که قبلا گفتیم، لأن المتبادر من لا تنقض هو ترتیب الآثار، هو ترتیب الآثار، لا غیر الآثار، نه که غیر آثار. خب این قسمت هم به حمد الله تعالی از هم تفکیک شد و روشن شد، در احکام چجوری شد، در موضوعات چجوری شد و سر و فلسفه اینها چی شد، کجا حجت کجا حجت نیست. فقط یه چیزی باقی مونده، احتیاج به گفتن ندارد، این چیزیش نیست که روش گذاشتن اصل مثبت. خب چون این همه مثالی که ما ذکر کردیم خب همش اصل مثبت بود دیگر، مثبتون مثبت بله، مگه اسم فاعل نیست؟ معناش چیه؟ مثبت ثابت کننده. خوب هر استصحابی در دنیا دلش میخواد که بشود چی؟ ثابت کننده. خوب تمام استصحابات عالم خوب ثابت کننده است، دلش میخواد که یه چیزی را ها ثابت بکند. مثبت، اصل مثبت، اثبات کننده، همش اصل مسند. بله، هازا مجرد و اصطلاح، این یک اصطلاحی است که در اصطلاح اصولیه مثبت اون اصلی را میگوین که شما موضوعی را استصحاب کردید برای ترتیب اثر غیر شرعی. اثر غیر شرعی اصطلاحاً اون را میگن اصل مثبت و میگن حجت نیست، ولی همش اصل مثبته. چند تا مثال عرض کردم، فرض بفرمایید 7 برای استصحاب حکم، 7 برای استصحاب موضوع، مثلا 14 تا و همش مثبته دیگر، همش هدف اثبات دارد دیگر. اما اصطلاحا از این 14 تا فقط به 2 تاش میگن اصل مثبت و اون جاییست که موضوعی را استصحاب میکنیم، یا 3 تاش مثلا موضوعی را استصحاب میکنیم برای اثبات اثر عقلی یا عادی یا اثر شرعی معل واسطه. این ستا را اصطلاحاً گفتن اصل مثبت، اصل مثبت است و گفتن حجت نیست. خب حالا دو ستا سوالی دارم. کلی یه مثالی که عرض شد چند تا بود؟ 14 تا. از این 14 تا چند تاش حجت شد و چند تاش حجت نشد؟ کلی یه روی هم رفته؟ 5 تاش حجت شد، 5 تاش. 4 تا در استصحاب حکمی حجت شد، 4 تا. 1 دونه هم در استصحاب موضوعی حجت شد. 5 تاش حجت شد، بله، 9 تاش حجت نشد. ولی تمام حجت نشده ها را اصطلاحا اصل مثبت نمیگویند. حجت نیست، 9 تاش حجت نیست، فقط 3 تاش را اصطلاحا میگوین اصل مثبت و اون استصحاب موضوع برای اثر عقلی عادی یا اثر شرعی معل واسطه. دیگه نمیدونم شبهه در این باب برای احدی باقی مون یا نه. قادس تنبیه ششم. قد عرفت ان معنا عدم نقض الیقین بارها و بارها گفته شد معنی لا تنقض الیقین، معنی فمز علی الیقین هو ترتیب آثار الیقین السابق، یعنی مترتب بکن آثاری یقین سابق را. لا تنقض الیقین ای لا تنقض آثار الیقین، آثار یقین را منتقض نکن. آثار یقین هم که گفتیم نه که آثار خود صفت یقین ها، از ثابته بواسطتهی لیل متیقن، یعنی اون آثاری که به برکت یقین ثابت شده بود بر متیقن، اون آثار را منتقض نکن. توضیح بیشتر هم دیروز داده بودم در این مورد. آثار یقین، آثار متیقن به برکت یقین را منتقض نکن و وجود به ترتیب تلکل آثار. این تمام. حالا چرا اثر شرعی را میتونیم مترتب بکنیم اما اثر این اجمالا میخواییم بحث بکنیم اما اثر عقلی و عادی را نمیتونیم؟ علتش این است وجوب ترتیبی تلکل آثار من جانب شارع. وقتی شارع به ما و شارع اون فرمود که آثار متیقن را مترتب بکن، لا یوقل الا فی الاثار شرعیه، معقول نخواهد بود مگر در اون آثاری که زمامش در دست شارعه. الا فی الاثار شرعیه المجعولت من الشارع، که از ناحیه شارع جعل شده بود. لذالک الشیء بر این موضوع حیات آثار شرعیه دارن، اونها را میگوید لا تنقض لأنها القابل للجعل، چون آثار شرعیه را شارع میتواند با لا تنقض الیقین جعل بکند اما آثار عقلیه و عادیه را که نمیتواند جعل بکند شارع. لأنها القابل للجعل دون غیرها من الآثار العقلیه و العادیه. خلاصه بکنم و رد بشویم. فالمعقول من حکم شارعی به حیات زیدین، وقتی شارعی می فرماید حیات زید را اشتساب بکن، اونی که معقول است این مقدار معقوله. بله، فالمعقول من حکم شارعی به حیات زیدین و ایجابهی ترتیب آثار الحیات فی زمان شک، و شارع دارد بر ما واجب می فرماید ترتیب آثار حیات را در زمان شک، معقول چه اندازه است؟ معقول هو حکمه به حرمت تزویج زوجتهی، وجوب نفقت زوجتهی، حرمت تصرف فی اموالهی، اینها دیگه آثار شرعیه. لا حکمه به نموهی و نبات لحیتهی، تنفسهی و تحیزهی و امثال ذلک، لأن هذه غیر قابله لجعل الشارع، چون اینها آثاری نیستن که شارع بموه و شارع اینها را بالا تنقض جعل بکند. این مال این بود که شما میخواهید با استصحاب حیات نموه را ثابت بکنید، نخیر نمیشه. نعم، لو وقع نفس النمو و نبات اللحیه مورد دلیل اشتساب، اگر توانستی خود النمو را اشتساب بکنی، خود این بات اللحیه را اشتساب بکنی او غیره. بله بله، نعم، لو وقع نفس النمو و نبات اللحیه مورد دلیل اشتساب، اگر واقع شد خود النمو و خود نبات لحیه مورد دلیل استصحاب، مورد استصحاب او غیره من تنزیلات شرعیه، یا استصحاب یا سایر تنزیلات. ما در فقه تنزیلات داریم دیگه، اشاره میبینی یه چیزی را نازل به منزله یه چیزی دیگر قرار میداد، مثلا یکی از تنزیلاتش همون استصحابه. خب شارعی میخواد در استصحاب چکار بکنن؟ المشکوک به منزلت المتیقن، میخواد حیات مشکوکه را جایگزین حیات متیقنه قرار بده. تنزیلات دیگری هم دارد غیر باب استصحاب، مثلا گفته المطلقه رجعیتن زوجه، زنی که مطلقه باشد رجعیه هم به منزله زوجه، یا مثلا فرموده الفقاؤ خمرون، یعنی الفقاؤ به منزلت الخمر، یا التواف بالبیت صلاتون، تواف در کعبه به منزله نماز. اینا الان میگن تنزیلات در اسلام، تنزیلاتی داریم یکی استصحابه. میفرماید تمام تنزیلات اینجوریه، چه استصحابه چه غیر استصحابه، وقتی شارع یه چیزی را نازل به منزله یه چیزی دیگه قرار میده، هدفش از این تنزیل چیه؟ ترتیب آثار شرعی یا غیر شرعی؟ شرعی. یعنی منزلون علیه چه اثر شرعی داشته؟ منزل هم همون اثر شرعی را دارد. حیات زید چه اثر شرعی داشته؟ حیات مستصحبه هم همون آثار شرعی را دارد. زوجه چه اثر شرعی دارد؟ مطلقت و رجعیتن هم همون اثر شرعی را دارد، وجوب نفقه کسوه و امثال ذلک. بله الى آخر. نعم، لو وقع نفس النمو و نبات اللحیه مورد دلیل استصحاب او غیره من تنزیلات شرعیه، ولی اگر موضوعی از موضوعات مثل نمو و نبات یا مورد استصحاب شد یا مورد تنزیلات دیگر، مثلا شارع فرمود النمو به منزلت الولاده، نمو ولد به منزله ولادت الولد است. خب ولادت چه اثر شرعی دارد؟ بله بله، یستحب العقیقه، مستحب است که یک قربانی براش بکشن. وقتی فهمود ان نمو به منزلت النبات، یعنی همون اثر به منزلت ولادت، یعنی اون چه اثر شرعی داشته؟ نمو هم همون اثر شرعی را دارد، سالی مثلا یه حیوانی را قربانی بکنی. بله. مثلا خب بگذاریم آقا. افاد ذلک تمام این تنزیلات فایدهش جعل آثاره ما شرعیه، آثار شرعیه را میخواد جعل بکنند دون العقلیه و العادیه. لکن المفروض، ولی فرض ما این است که ورود الحیات موردن لاستصحاب، ما میخواهیم حیات را استصحاب بکنیم، که گفتیم با استصحاب حیات نمیشه اثبات کرد نمو و نبات را تا بریم سراغ اثر شرعی معل واسطش. والحاصل درد سر بیشتر ندیم آقا، ان تنزیل شارع المشکوک منزلت المتیقن، وقتی که شارع مشکوک را به منزله متیقن تنزیل می کند که سایر تنزیلات، این تنزیل که در باب استثنا وجود دارد مانند سایر تنزیلاتی است که در فقه ما وجود دارد، که سایر تنزیلات این نمایوفی ترتیب احکام و آثار شرعیه محموله علل متیقن سابق، فلا دلالت فیها لا تنقض الیقین بالشک، دلالت نخواهد کرد علی جعل غیرها بر ترتیب غیر آثار شرعیه من الاثار العقلیه و العادیه لعدم قابلیت حال الجعل، چون آثار شرعیه و عادی آثار عقلیه و عادیه قابل جعل نیستن. بله، لعدم قابلیت حال الجعل ولا علا جعل الاثار شرعیت مترتبت علا تلک الاثار، و دلالتی ندارد بر ترتیب آثار مع الواسطه مثل وجوب درهم این در نمو به برکت الحیات. آقا جون استصحاب حیات نه اثبات نمو میکند و نه اثبات وجوب درهم. بله، ولا علا جلب آثار شرعیه مثل وجوب درهم که المترتبت علا تلکل آثار، که مترتب است بر نمو و نبات. علت لعنها لیست آثار و نفس المتیقن، چون وجوب درهم اثر خود حیات که نیست. ولم یک از زوها موردن لتنزیل شاره، و زل اثر هم که فرض این است مورد استصحاب نیست. ذل اثر چیه؟ نمو و نبات. اثر حیات نیست و ذل اثر هم فرض این است که استصحاب نشده. پس ما قصده لم یکه ما وقعه لم یقصد، این است که اثر مع الواسطه مترتب نخواهد شد حتی یترتب هیه علیه، تا مترتب بشود این گونه اثر به اون زول اثر. بله، زو اضافه شده به سوی ضمیر دیگه، زوها. بله، اذا عرفت هذا، وقتی این مطلب را به حمدالله اجمالا متوجه شدید، حالا تفصیلا شروع بکنیم. فنقول ان المستصحب اما ان يكون حكما من الاحكام الشرعيه المجعوله، یا این است که مستصحب شما حکمی از احکام شرعیه مثل وجوب ظهر، حرمت فلان عمل، اباحه فلان عمل و غیرها خوده، و اما ان يكون من غیر المجعولات، یا مستصحبتون از غیر مجعولات کل موضوعات الخارجيه، استصحاب میکنی حیات زید را، نمو را، نبات را، کریت را، رطوبت را، یا استثناء مستصحبتون از امور لغویه که اصالت عدم نقل لفظی من معنن الى معنن، عدم اشتراک، عدم مجاز، عدم قرینه. فإن کان من الاحکام شرعیه، اگر مستصحبتون از قبیل احکام شرعیه باشد آقا، مثل استثناء وجوب ظهر، فالمجعول فی زمان شک، اونی که حق تعالی جعل می فرماید در دوران شک، اونی که جعل می فرماید، جعل مثل را جعل می فرماید، ظهر واجب بود، حالا هم خدا واجبش می فرماید، منتها وجوب ظاهری. هل مجعولو فی زمان شک حکم ظاهری، جون یک حکم ظاهریش، وجوب ظاهری مسابق مساوین للمتیقن سابق، که این وجوبی که حالا دارد خلق می کند مساویس با اون وجوبی که قبلا آفریده بود. مساویس با او در چه مساویه؟ فی جمیع ما یترتب علیه، در تمام آثارش عقلی، شرعی، عادی، مع الواسطه، بلا واسطه فرق نخواهد کرد. لأنه نفاد وجوب ترتیب آثار المتیقن السابق و وجوب المزی علیه و العمل بهی. اما جمعنی لا تنگذل یقین همینه، حمز علل یقین همینه و ابن علل یقین همینه. و این کنم این غیره ها اینجا دیگه گروه دوم را اشاره نفرمودن، استصحاب حکم شرعی برای اثبات ملزوم و ملازم و مقارن، اینها را دیگه اشاره نداشت ولی ما توضیح داد. و این کنم این غیره ها اما اگر مستصحبتون از غیر احکام شرعی باشد، یعنی از موضوعات، فالمدعولو فی زمان شک، اونی که حق تعالی شارع میتواند جعل بکند در دوران شک، هیه لوازمه شرعیه، فقط اثر شرعی را میتواند جعل بکند، دون العقلیه، دون العادیه، عقلیه را نه، عادیه را نه، مع الواسطه را هم نه. حالا شاید بعدم بگوین مع الواسطه را هم نه. و دون ملزومهی، ملزومش را نمیتواند، اثر را جعل میکند نه مؤثر را. دون ملزومهی، ملزوم را نمیتواند جعل بکند. شرعیان کان، حالا ملزوم شرعی میخواد باشد، مثل این که شما استصحاب میکنید استحقاق عقاب را و اثبات میکنید وجوب ظهر را، این شد اثباته چی؟ ملزوم نمیشه. شرعیان کان او غیره، یا غیر شرعی، مثل این که استصحاب میکنید نمو و نبات را برای استصحاب حیات نمیشه. و دون ما هو ملازم و مع اهل ملزوم سالس، احد متلازمین را هم نمیشه اثبات کرد با استصحاب نمو نبات رای، او بالعکس نمیشه ملازم، که هر دو ملزوم، هر دو لازمه ملزوم سالس هم حیات. مقارن را هم نمیشود، مثل این که اینجا ذکر نشده مقارن، که بله استصحاب میکنه نمو زید را برای اثبات عدم نمو امر در مورد علمی اجمالی، حفظ بکنید آقا لملزم. ولعل هذا هو المراد، جمام میکنن همین، همین که الان گفتم ها، دون العقلیه والعادیه، این از مراد بمشتهر علا السنت اهل العصر من نفی الاصول مثبته. اول از کرده بودم تمام موارد استصحابتو مثبته، ولی اثبات بالمعنی لغوی اینه بذار کنار. حجت کدومه؟ 5 تا حجت داشتید، 9 تا غیر حجت. از اون 9 تا غیر حجت 2 تاش را اصطلاحا میگن اصل مثبت. ولعل هذا هو المراد بمشتهر على السنت اهل العصر من نفی الاصول المثبته فيريدون به. پس مرادشون از اصل مثبت این است، ان الاصل لا يثبت، اصل مثبت یعنی ان الاصل لا يثبت امرم فی الخارج، اصل نمیتواند امر غیر شرعی را ثابت بکند مثل نمو و نبات، حتی یترتب علیه حکم شرعی، تا وجوب 1 درهم به فقیر بر او مترتب بشود. بل معداه، بلکه معدای اصل لا تنقض الیقین امر شارعی بالعمل علی طبق مجرا شرعن، عمل بکن بر طبق مجرای استصحاب شرعن، اثر شرعی را بار بکن. ماشاءالله.